خونه ها خالیه، با توجه به همین قیمت های هم که الان هست در رکود همین بازار، خیلی از خریدارانی که نیاز دارن نمیتونن مسکن بگیرن، به خاطر اینکه خب وام های مسکنی که از طریق دولت و بانک ها تعلق میگیره اینها واقعا جوابگو نیست، یعنی بخش مهمی از این مبلغ رو پوشش نمیده. مردم هم که خب آورده اگر داشته باشن، اونی که مسکن نداره آوردهش الان در طول این چند سال خودمون شما و شما همه میدونیم به واسطه پول پیش مسکن، به واسطه اجاره های بالا، دیگه اصلا آورده ای دست مردم نمیمونه و خب تامین معاش که خب بخش عمده درآمد خانواده رو به خودش اختصاص میده. ما مدت هاست، چند سالی هست واقعا که داریم در حوزه مسکن همه این صحبت ها و همه حرف ها رو انجام میدیم، اما واقعا دریغ از یک اقدام مؤثر. به نظر شما آقای باقرپور چی کار باید کرد که از این معضل، در واقع از این چرخش و دور و تسلسل بی هدف و بیهوده بیرون بیایم، بالاخره یا به نفع مصرف کننده ها، به نفع اونایی که خونه ندارن یه اتفاق خوب بیفته، یا اینکه دیگه حداقل بشه بازار مسکن رو با توجه به همین شرایطی که هست یه مقدار متعادلش کرد؟ چون همین الان هم مسکن گرونه، همین الان که بازارش هم خابیده و به صفر رسیده خرید و فروش ها و اینها، مسکن از نظر اقتصادی برای خانواده های ایرانی گران هست، همین الان هم تهیهش برشون خیلی سخته. چیکار باید بکنیم؟
ببینید اگر ما بازار مسکن رو یک در واقع پیکره بیمار تصور بکنیم، اولین اصلی که باید بپذیریم این هستش که این بیمار با یک قرص یا یک شربت درمان نمی شود، یعنی باید اقدامات مختلفی اتفاق بیفتد تا این رو ما در واقع بتونیم در میان مدت به سمت و سوی ببریم که به یک تعادل نسبی برسه. متاسفانه کلن بازار املاک، من به عنوان یک مفهوم عام خدمتتون عرض میکنم، بعد از اتفاق جنگ تحمیلی 12 روزه در واقع تأثیرات روانی هم برش بارگذاری شده، یعنی میخوام بگم اون رکودی که قبل از جنگ ما داشتیم الان اومده و یک سری هیجانات روانی بازار هم اون رو تضعیف کرده. حالا این رو در واقع از کنارش عبور بکنیم، اولین مسئله که باید اتفاق بیفته این هستش که دستگاه‌های حاکمیت در واقع صاحب نقش در بازار مسکن، اینها باید همه با هم همسو بشن، نه فقط وزارت راه و شهرسازی. ما با وزارت نیرو کار داریم، با وزارت سمت کار داریم، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، همه این دستگاه‌ها باید در قالب یک کارگروه واحد، نه اینکه هر کسی بخواد ساز خودش رو بزنه. الان وزارت راه و شهرسازی میخواد مثلا دارم میگم اراضی اطراف شهرها رو الحاق بکنه به حریم شهری برای اینکه بتونه توسعه افقی داشته باشه، برای اینکه بتونه ساخت و ساز رو توسعه بده، برای اینکه تمرکزگذاری بکنه از بافت‌های در واقع مرکزی شهرها. وزارت نیرو در این زمینه خب مثلا توسعه زیرساخت رو انجام نداده، از اون طرف در واقع تامین سرمایه میخواد اتفاق بیفته. میبینی بانک‌ها در تسهیلاتی که مسبب شده هیچ‌گونه همکاری ندارن، از اون طرف میبینی ضوابطی که شوراهای شهر و شهرداری‌ها برای صدور پروانه تنظیم کردن، اینها در اطاله صدور پروانه ساختمان اصلا به خاطر اون تورم عمومی که کشور ما داره اصلا ساخت و ساز رو داره از توجیه خارج میکنه و همه اینها بار میشه روی مصرف کننده نهایی. خب اینها باید به صورت زیرساختی کاملا در قالب یک اراده حاکمیتی جهادی بیاد و در کوتاه مدت این همسوسازی ها اتفاق بیفته. مورد بعدی بحث تأمین منابع مالی پروژه‌های ساختمانی هستش. ما باید از قالب‌های سنتی خودمون فاصله بگیریم. الان بخش خصوصی واقعا من توی قسمت اول عرایزم خدمتون عرض کردم از این بازار خارج شده، یعنی ما دیگه سرمایه گذار بخش خصوصی میبینیم که براش توجیه نداره بیاد یه کالایی تولید بکنه که بعداً تو بازار براش مشتری پیدا نشه یا مشتری زورش نرسه که بخواد ازش تامین بکنه. و مسئله آخر این هستش که عزیزانی که صاحب نظر هستن خواهشان موجسازی‌های کاذب انجام ندن. اینی که ما میایم میگیم آی مسکن ارزان شد، نمیدونم، من همین امروز داشتم یه خبری میخوندم از یکی از مسئولین در واقع اتحادیه املاک که آقا مثلا مسکن متر 30 میلیون 50 میلیون ارزون شده. نه، ارزون نشده، یه عده پول لازم دارن زیر قیمت میپوشن. این دوتا خیلی مفهومش فرق داره. برای چی باید قیمت بیاد پایین؟ مگه هزینه تولیدش کاهش پیدا کرده؟ و نهایتا
آخه یکی مقدارم حالا هزینه نهایی
اینها از همه مهمتر اینکه اقتصاد کشور باید اصلاح بشود. بازار مسکن و همه بازارهای دیگر جدای از اقتصاد کلان کشور نیستن.
خواهش میکنم. من میخواستم این رو به حالا اونجا پرانتز باز بکنم. شما داشتید صحبت میکردید و اعتراض داشتید حالا به نوعی به این که چرا گفته میشه مسکن ارزان شده. میخواستم عرض بکنم که ازتون سوال بپرسم که الان قیمت تمام شده ساخت و ساز یک واحد مسکونی برای هر متر در تهران با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره چقدره برای سازنده و اون قیمتی که عرضه میشه برای فروش چقدره؟ تفاوتش شاید این تفاوت غیر منطقیه باز شده که این قیمت یهو مثلا توی این مواقعی که حالا طرف نیاز داره اینقدر پایین بیاد 30-50% مثلا.
ببینید اگر من فرصت دارم این رو یک بار برای شنوندگان شما حداقل برای اینکه کسی اطلاعات غلط به مردم نده
بله.
من اینو در یک تایم خیلی کوتاه تشریح
بله.
بکنم. قیمت تمام شده
مسکن
قیمت تمام شده مسکن مجموع قیمت نهاده های ساختمان هست
بره.
اصلی ترین نهاده ساختمان امروز زمین هست.
آفرین.
یعنی زمین 60-65 تا 70% حتی در برخی از مناطق از قیمت تمام شده رو به خودش اختصاص میده. بنابراین اینی که ما در منطقه 1 و 2 تهران بسازیم یا منطقه مثلا 19 تهران بسازیم اینها از هم متفاوت هست. شما قیمت زمین رو بگذارید کنار، قیمت ساخت ما متاسفانه میبینیم برخی از کارشناسا قیمت ساخت بنای کل رو عنوان میکنن، در صورتی که نظام معاملاتی ما بر اساس بنای مفیده. یعنی شما وقتی میخوای بری یه خونه بخری، یه آپارتمان 70 متری مثلا میری بخری، پول اون 70 متر مفید رو ازت میگیرن. هزینه مشاعات رو قبلا سرشکن کردن. شما میبینید مثلا یه ساختمون ساخته میشه مثلا 1000 متر بنای کل داره، از این 1000 متر 700 متر 800 مترش بنای مفید هست. من عددی که دارم خدمت شما عرض میکنم زیر متری 30 میلیون تومن متر مفید بنا توی این بازار تمام نمیشه.
بله
زیر متری 30 میلیون تومن بنای مفید، همون چیزی که در بازار معامله میشه. حالا اگه اینو شما بگیرید 40% قیمت، 60% هم بخواد زمین، یعنی ما از یه منطقه متوسط تهران داریم صحبت میکنیم، 60% هم زمین بخواد بیاد روی این اضافه بشه، یعنی قیمت تمام شده زیر متری 80 میلیون تومان نیست، این قیمت تمام شده است. حالا سازنده و سرمایه گذاری که میاد در واقع یک سال و نیم دو سال فقط دنبال مجوزاتش میدوه، یک سال و نیم دو سال هم میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه این پروژه رو بسازه و به اتمام برسونه، بالاخره یک درصدی سود بابت این خواب سرمایهش داره دریافت میکنه دیگه.
بله
یعنی من عرضم این هستش که وقتی ما میگیم قیمت مسکن، این قیمت برگرفته از قیمت تمام شده است، نه اینی که مثلا بگیم یه سری سوداگر هستن یا مثلا یه سری مفسد اقتصادی هستن این شرایط در بازار مسکن دارن.
بله بله
نه، این قیمت تمام شده است واقعیه.
بله کاملا درسته. حالا به قول فرمایش شما اگر در طرح‌های بزرگ عمرانی، حالا در شهرهای بزرگی مثلا مثل تهران که البته این طرح مسکن مهر توی همه شهرهای بزرگ کشورمون اتفاق افتاد، الان هم نمونه هاش هست، خیلی ها رو هم خونه دار کرد توی اون طرح، در واقع قیمت زمین از هزینه ها کم شد، قیمت زمین دیگه وجود نداشت و
این امکان فقط... رو هم دیگه نداریم چون زیرساخت توسعه پیدا نکرده. سرکار خانم الان مشکل ما اینه که ما زیرساخت، همین الان ما ناترازی انرژی داریم، ناترازی آب داریم، خب اینو کجا ما الان بریم مثلا مسکن مهر یا ملی یا هر چیزی رو؟
بله
وقتی
بله.
که نمیتوانیم اون نیازها و در واقع انشعاباتش رو تامین بکنیم و بهش برسونیم، خب الان چجوری بیم؟ اصلا شما بگو زمین و رایگان دولت تحویل بده به سازنده ها،
بله.
آیا میتونه آب و برق و گاز و فاضلاب و این چیزاشون هم بده؟
بله درسته، تنها چاره به قول شما همین هست که حالا مقدار امکانات دولتی و حمایت‌های دولتی افزایش پیدا بکنه،
تمام دستگاه‌ها همسو بشن. بله. برای حل مشکل
یه پیشنهاد دیگه هم داده شد که جلوی در واقع مهاجرت به شهرهای بزرگی مثل تهران گرفته بشه اگر این اتفاق هم بیفته، یعنی واقعا البته اون هم نیاز داره که واقعا زیرساخت‌های خیلی زیادی تامین بشه.
این از دو بود قابل بررسی هستش.
بله. یک،
آیا به لحاظ حقوقی، به لحاظ حقوق شهروندی شما میتونی به یه شهروند بگی که آقا باید مثلا توی بروجرد زندگی کنی نباید بیای تو اصفهان؟ آیا این کارو میشه کرد به لحاظ حقوقی؟ جواب بنده خیر هستش. دومین مسئله این که ما باید شرایطی رو ایجاد کنیم که این مهاجرت اصلا توجیه نداشته باشه برای شهروندان.
عرض کردم برای این مهم‌تره.
ما باید در شهرهای کوچک در واقع شرایط اقتصادی رو به گونه‌ای ایجاد بکنیم و مهیا بکنیم که نیازی نباشه که افراد مهاجرت بکنن.
این واقعا مهمتره و در واقع شاید بشه گفت از همین جنبه هم شاید یک چنین صحبت های مطرح میشه که واقعا شهرهای کوچکتر و شهرهای دیگر به غیر از حالا شهرهای بزرگ پایتخت تهران یا شهرهای دیگه که امکانات خیلی بیشتری توشون هست، اونها هم امکاناتشون پخش بشه واقعا توی همه جای ایران که نخواد کسی اگر بخواد به لحاظ حالا استفاده از امکانات
هم
بله که بتونیم حداقل تو حوزه مسکن این پیشرفت رو یا حداقل این برون رفت از این سکوت رو ما داشته باشیم، بتونیم حداقل تو این حوزه هم این مشکل رو رفع بکنیم. خیلی ممنونم ازتون آقای باقرپور، متشکرم رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، ممنون که امروز با ما در این گفتگو شرکت کردید. خدا حافظتون باشه، روزتون بخیر. متشکرم، خدا نگهدار. متشکرم. 3094 سامانه پیام کوتاه ما. عزیزی تو این پیامک همین الان به این موضوع که مطرح میشد داشتیم راجع به برون رفت از در واقع سکوت خرید و فروش در بازار مسکن صحبت میکردیم و قیمت تمام شده مسکن رو آقای باقرپور محاسبه کردن و گفتن که زیر 80 میلیون تومان نمیشه. عزیزی سوال کردن که بپرسید چرا تو شهرهای کوچیک میشه متر 25 میلیون تومان. ایشون هم اشاره کردن که واقعا قیمت زمین خیلی تأثیر میذاره، 50 تا 80 درصد هزینه رو بالاتر میبره قیمت زمین، و واقعیت هم هست بالاخره زمین قیمتش متفاوت هست. حتی توی شهری مثل مثلا شهر تهران، جنوب شهر، مرکز شهر، شمال شهر، قیمت ها واقعا متفاوته و اینها روی قیمت کلی مسکن هم تأثیر میگذاره. حالا بریم سراغ ثبت سفارش جدید برنج و رسیدگی به قیمت برنج توی بازار، که در واقع شاید بشه گفت ثبت سفارش جدید میتونه بازار برنج رو مقدار متعادل بکنه به لحاظ قیمتی. گفتگو میخوام بکنم با آقای مجید رضا خاکی، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران. آقای خاکی سلام به شما، روز بخیر، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و مخاطبان گرامی برنامه‌تون.
متشکرم، سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. خب آقای خاکی، شما در جریان هستید که بالاخره قیمت برنج الان مخصوصا برنج ایرانی افزایش پیدا کرده، خیلی هم افزایش پیدا کرده، خیلی گرون شده. ما شنیدیم که قیمت برنج خارجی هم که مثلا 5 تومن 60 تومن 40 تومن اینا بود، الان دیگه خیلی بیشتر شده، نزدیک مثلا 150 تومن اینطورا شده مثل این کاره. چطوره قیمت الان، وضعیت چطوره تو بازار، و با این ثبت سفارش جدید چه اتفاقی ان شاءالله خواهد افتاد؟ بفرمایید.
ببینید، در واقع برنج وارداتی در خصوص قیمتش عرض کنم، برنج هندی خیلی انحرافی از قیمت مصوب نداره به اون صورت، یعنی فکر نمی کنم خیلی مشکلی باشه در حوزه برنج هندی. ولی خب حوزه برنج پاکستانی چون اولا حجمش کمتر از هندی هست و شباهت خیلی بیشتری به برنج ایرانی داره، متاسفانه در معرض اختلاط و تخلف قرار میگیره و دلیل افزایش قیمتش هم همین هست. به طور کلی بخوام عرض کنم، افزایش قیمت و در واقع وقت بازار که به هم خورد از نیمه دوم سال گذشته باید ریشه یابیش کنیم. جایی که در اون سال اومدن اعلام کردن که آمار تولید برنج در کشور، وزارت جهاد اعلام کرد که 2,700,000 تن هست.
بله.
و بر این اساس باید واردات تنظیم بشه. یعنی ما یه مقدار نیاز داریم، حالا 3,200,000 3,500,000 در واقع نام برده میشه، و این رو از عدد تولید کم کردن و گفتن خب هرچی مانده باید واردات بیاد که بازار در واقع کسریش تامین بشه. اما خب متاسفانه ما همون زمان هم اعلام کردیم که این 2,700,000 خیلی با واقعیت های کشور همخوانی نداره و لازمه که یه تجدید نظری درش بشه. ضمن این که مرکز آمار هم اومد اعلام کرد در اواخر سال گذشته که سطح زیر کشت برنج 491,000 هکتاره و این یعنی بهترین حالت ما 2,000,000 تن تولید داشتیم و این به معنی اینه که خب حداقل 700,000 تن ما انحراف داشتیم از برنامه‌ریزیامون و همین علت باعث محدودسازی واردات و برهم خوردن بازار شد.
بله. خب الان آقای خاکی، ثبت سفارش جدید شروع شده. این ثبت سفارش جدید در حوزه تأمین برنج مورد نیاز در بازار تأثیر خواهد داشت الان یا باز هم الان دیر شده این ثبت سفارشه؟
ببینید خدا رو شکر یه سری اقدامات مناسبی در دولت و مثلا وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد.
بله.
آمدن و این در واقع نگاه واقع بینانه تری نسبت به تولید اعمال کردن. امسال چیزی که اعلام شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی بین 1,600,000 تا 1,800,000 تن تولید کشور برآورد شده که در واقع ما هم به لحاظ کارشناسی میشه تاییدش کرد این رقم.
بله.
بنابراین واردات رو هم باید قاعدتا بیشتر انجام بشه که این کسری تولید در واقع جبران بشه. ضمن این که خب طی فکر کنم روزهای آتی، هفته های آتی، برداشت برنج کیفی ایرانی هم شروع خواهد شد یا شروع شده.
بله.
و نشانه ها در بازار به ما میگه که روند کاهشی هست خدا رو شکر.
بله.
یعنی این کاهش اول در سطح زنجیره های اول اتفاق افتاده، یعنی در سطح کشاورزان و شالی کوبان اتفاق افتاده و تا بیاد برسه به سطح مصرف کننده یکی مقدار با تأخیر در واقع خودش رو نشون میده. ثبت سفارش جدید هم که از امروز در واقع بازگشایی شده حدود 150,000 تن هست که با هدف تکمیل ذخایر راهبردی دولت در واقع صادر شده و بر اساس آنچه که ما اطلاع یافتیم از وزارت جهاد کشاورزی شهریور ما هم باز یک نوبت ثبت سفارش خواهیم داشت تا در واقع این روند تأمین برنج خارجی استمرار داشته باشه و انشالله بازار به آرامش کامل برگرده.
انشالله. حالا آقای خاکی، شما دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران هستید. من میخوام یه موضوعی رو با شما مطرح بکنم. این خوش. همیشه دغدغه ذهنی من بوده، سوال خیلی مهم تو ذهن من بوده. اصفهان کامل قم مهم بود که نتونستم آبر چیگر. ببین برنجی که وارد میشه، خب برنج های مختلفی هست دیگه توی دنیا. برنج اوروگوئه مثلا یه کیفیت خیلی بهتری داره. ذائقه ما ایرانی ها معلومه دیگه، برنج ایرانی به نظر ما بهترین برنج، عطر و بو و خیلی خیلی کیفیتش خوبه دیگه. حالا هر خارجی هم که میاد آدم این برنج ایرانی خوش عطر و خوش پخت و واقعا واسش طبخ میکنه، میگه به بچه برنج کیف میکنه. اگه اونم جای ما باشه، هر وقت میخواد همون برنج با کیفیت ایرانی رو مصرف بکنه و میل بکنه. حالا برنجایی که وارد میشه، واقعا بعضی برنجا به این برنج ایرانی ما یه خورده نزدیکتره به لحاظ پخت، حالا ممکنه عطر و بوش کمتر باشه. مثلا برنج اوروگوئه خوبه، کیفیت خوبی داره نسبت به برنج هندی. برنج هندی خودتونم میدونید هم بوی خیلی عجیبی داره که واقعا اوایل که باب شده بود و مصرف میکرد اصلا خیلی ها نمیخورن، هنوزم خیلی ها نمیخورن این برنجو. چرا اصرار هست که حالا برنج هندی واقعا وارد بشه؟ برنج مثلا خوب تو ژاپن هم هست، چرا ما از ژاپن برنج وارد نمیکنیم؟
ببینید چند تا بحث مطرحه.
بله.
یکی این که ما اصلا باید صرفه اقتصادی تامین برنج از موادی دوردست رو هم در نظر داشته باشیم. ما اگر بخوایم از ژاپن یا از اوروگوئه در واقع تامین برنج داشته باشیم، ممکنه در هزینه هم در واقع خیلی تاثیر بگذاره و قیمت تمام شده رو افزایش بده. مورد دوم اینه
خود که ما که داریم گرون میخریم، حداقل یه جنس خوب بخریم میل بکنیم دیگه. مثلا اینو نمیشه، این این توجیه نداره.
عرض میکنم خدمت
بفرمایید شما.
مورد دوم اینه که خب همونطور که شما اشاره کردید، ذائقه مصرف خیلی مهمه. برنج ژاپنی خب در واقع در ارزیابی جهانی برنج با کیفیتی، اما ممکنه به کام ما ایرانی ها خوش نیاد، یعنی به ذائقه‌مون تطابقی نداشته باشه. یا حتی برنج ارگوه سابقه داشتیم که وارد کردیم، ولی برنج ژاپنی تا جایی که من میدونم وارد نشده.
خیلی با کیفیت هستن، میگن که خیلی خوب. حالا درسته که اونها خودشون بیشتر به شکل کوفته برنجی مثلا یه جوری تبخش میکنن که دون نیست، اونها خیلی به دون شدن برنج و اینا خیلی اهمیت داره. دوستان میگن که ما سوشی هم که خوردیم و اینا با برنج ژاپنی دیگه، اینا خارجی خورن دیگه، من نخوردم تا الان، ولی میدونم که مثلا ژاپنیا برنجشون بیشتر تمایل دارن که حالت مثلا شفته ما باشه، چون اونجوری درست میکنن. ولی حداقل آدم به لحاظ حالا مواد غذایی که داره مصرف میکنه، اون نوع برنج خوبه، حداقل اون ویتامین های لازم رو به بدن برسونه. نه مثل مثلا برنج هندی که هزار تا دارچین و زعفرون و اینو اون بعد قاطیش کنی که اون بوی بدش، اون بویی که ذائقه ما بد نیست، ذائقه ما ایرانی ها باش، خیلی سازگار نداره، از بین بره. خب بفرمایید، عذرخواهی میکنم الان توی صحبتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید برنج هندی خب شاید از نظر من شما خیلی به لحاظ طعم و بو جالب نباشه، اما خب در برخی از استانهای ما اساسا مصرف برنج هندیه، یعنی مثلا یه خانواری هست که تمکن مالی هم داره، میتونه برنج ایرانی به راحتی تامین کنه. اما ذائقهش صرفا برنج هندیه یا ذائقهش صرفا برنج پاکستانیه، این ربطی به قدرت خرید نداره.
آره نه واقعا اگه ذائقهشونه که خب خوبه. من میگم حالا مثلا برنج هندی میاد، برنج ژاپنی هم، مثلا چقدر تفاوت قیمت پیدا میکنه به نظر شما؟
حالا باید بررسی بشه خانم نصوری، باید بررسی بشه. ضمن این که خب مجوز لازم هم از طرف وزارت جهاد و سازمان غذا و دارو هم باید صادر بشه،
این خیلی مهمه.
آره
مجوز
یاد به لحاظ در واقع سلامت و شکل ظاهری مناسب بتونه در واقع استانداردهای ما رو پاس بکنه، برای ما مشکلی نداشته باشه، حالا چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ سلامت محصول.
بله.
و به نظر میرسه که باید در واقع یه بررسی همه جانبه انجام بشه، هم به لحاظ ظاهری و در واقع طعم و بو عرض میکنم، هم
بله
به لحاظ اینکه صرف اقتصادی داره یا نه. ما مثلا از ژاپن بخوایم بیاریم، هزینه هم بهش چقدر نسبت به مثلا برنج هندی و پاکستانی افزایش داره، آیا میصرفه، آیا میتونیم ما بازار کشش داره که مثلا این قیمت بیاد. میگم یه بررسی
یکی از همکارای ما داشت این رو بررسی میکنه، حالا نمیدونم مزاح که نمیگفت، چون داشت اون بخشش رو کاملا جدی میگفت، میگفت اگه از ژاپن بیاد اینجا و در واقع تحویل در به منزل هم داده بشه، مثلا نهایتا کیلوی 220,000 تومان در میاد. همین الان از برنج ایرانی خیلی ارزون تر در میاد، با توجه که خیلی برنج ژاپنی مثلا خب با کیفیت از نظر مواد غذایی و اینا خیلی غنیه. ولی میخوام بگم که حالا یه تستی هم بزنید، بالاخره یکی دو تا بار ازش بیارین تو بازار، چون که مردم ما خدا رو شکر خیلی خوش سلیقن، اگر که به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، اگه واقعا برنج خوب و با کیفیتی باشه از اونم استفاده بکنن و دیگه بازارم نشون بده که بشه جایگزین کرد. حالا من واقعا احترام میگذارم به سلیقه همه هموطنای عزیزم، اونهایی هم که برنج هندی دوست دارن مصرف میکنن، که نوش جانشون باشه، ان شاءالله که تو بازارم همیشه باشه و قیمتش هم متعادل باشه، بتونن که حتما تهیه بکنن و خلاص مشکلی نداشته باشه، همه ذائقه ها پوشش داده بشه. ممنونم ازتون آقای خاکی، خیلی لطف کردید، متشکرم، روزتون بخیر باشه، خداحافظتون باشه، خدا نگهدار،
خداحافظ.
سراغ بحث شیرین و مورد علاقه خیلی از مردمی که دوست دارن ماشین های خوب سوار بشن، بحث واردات خودرو و اینکه آقای دکتر علی جعفری آذر نماینده محترم مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفتن که حمایت از واردات منطقی خودرو ایجاد توازن میکنه بین حقوق مصرف کننده و تولید کننده. آقای دکتر الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، دارن برنامه ما رو میشنون. همین الان اومد ارتباطشون برقرار شد، صدای برنامه ما رو دارن میشنون. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردمش عزیز بزرگوار ایران، همکارانم
در خدمتتون هستم. متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. آقا ما تو خبرها شنیدیم که امروز که 13 مرداد، از 11 مرداد دوباره ثبت نام اولویت ها و تقاضای متقاضیان شروع شده و بعد برن حالا حساب های وکالتی و اینها رو معرفی بکنن تا بتونن ماشین های وارداتی رو تهیه بفرمایند. شما توضیح میدید که این مطلبی که فرمودید حمایت از واردات منطقی خودرو، این واردات منطقی خودرو از منظر شما به چه معناست و چطور میتونه حمایت بکنه از مصرف کننده ها؟ بفرمایید. صدایتون کیفیت نداره اصلا آقای دکتر، میدونید خیلی قطع و وصل میشه.
حالا آنتن وضعیتش اینجوری
که جای
خاصی نیست.
بله بله، یه کوچولو جا به جا بشین شاید آقای دکتر بهتر
میشه. الان خوبه؟
الان خوبه، الان خوبه. بفرمایید. بله،
من عرض بکنم خدمتتون، همه ما وظیفه داریم، مسئولی مردم، سیاستگزاران، تصمیم سازان، که از همه تولیدات کشورمون که نتایج به حساب متعددی داره، به رونق اقتصادی، به افزایش اشتغال، به بالا بردن درآمد کشورم کمک میکنه، حمایت بکنیم. این میخوام بگم اینو باید به عنوان یک اصل در نظر بگیریم، مخصوصا در تصمیماتمون یک کاری نکنیم که به تولید کشور، به استقلال اقتصادی کشور، به خودکفایی کشور آسیب بزنه. این اصل خیلی. یعنی هر تصمیمی رو میخواییم بگیریم بایستی که به عنوان پیوست اون موضوع در نظر گرفته شود.
بله.
اما خب از یک طرف دیگر هم مردم به عنوان مصرف کننده یه حقوقی دارن که در قانون هم به آن تصریح شده، بنابراین ما هم از یک طرف بایستی از تولید با کیفیت کشور حمایت بکنیم، از طرف دیگر هم نباید کاری بشه که حقوق مردم، حقوق مصرف کننده ضایع بشه. در اینجا یه ایجاد یه توازنی لازم است. در مورد مخصوصا خود رو شاید از سال 80 به این ور الان بالای 25 سال رو به قرن می شود که مجموعه دولت، مجلس، تصمیم سازان فرصتهای خوبی، قوانین خوبی را تصویب کرده بودند و امین الان هم داره اجرا می شه، حمایتهایی از طریق تعرفه، از طریق ممنوعیت واردات خود رو، از طریق موضوعات متعدد که تولید کشور به عبارت ساده جان بگیره، مثلا مهندسین و فعالین این حوزه ایده های خودشونو به کار بگیرن، از موفقیت ها و الگوهای خارج استفاده بکنن. یعنی یه فرصت ربع قرنی 25 ساله حداقل میخوام بگیر. خب در این حوزه هیچ تمدید شد سالهای متعدد و با شعارهای متعدد بسیار مقام مزم رهبری، حمایت از تولید، اینها یه فرصت خوبی برای همه البته صنوف مختلف تولید کشور، اگر هم خودرو نیست، مثلا لوازم خانگی هم همینه، حوزه های دیگر همینه، منظورم حوزه صنعت این فراهم شده بود که بسیار بازار خوبی در داخل کشور برای اونها تقریبا به شکل انحصار وجود داشته باشد و اگرم وارداتی هم هست اولا به تیراژ پایین تر، باز اونم بخشش در اختیار همین تولید کننده هایی که از اون طریق بتوانن به تولید قوت بدن. خب این فرصت خوبی بود، خوبی هست، بازم هست که بتوانن تولید کشور رو بسا تقویت بکنن. اما از این طرف بالاخره مردم هم انتظار دارن، میگن ما پول به اصطلاح بالاتری را، نرخ بالاتری را پرداخت میکنیم، اما محصولی که به دست ما میرسد خود مردم هم علاقه مندن به بله، تولید بله. کشور رو به اصطلاح تقویت بشه برد. چون همه مردم بخش عمده خودشون، بچه هاشون در این صنعت به اصطلاح شاغلن، کارگرن، مهندسن، تولید کننده این هستن، ولی از این طرف هم مردم هم انتظار دارن که هم از جهت قیمت، هم از جهت کیفیت یه کاری بشه برد. پولی که دارن پرداخت میکنن خب بتونن از اون به درستی استفاده بکنن.
حالا این حمایت منطقی از واردات خودرو که شما فرمودید منظورتون چیه الان؟ چی
خب منظور الان اینه. من عرض کردم یه دو دهه بیشتر این فرصت بوده که فقط بازار در اختیار به اصطلاح تولید کننده ها و عرض کننده های داخلی بوده. خب یه فرصتی بشود اولا تولید با کیفیت یه بخشی از اون به لحاظ منطقی با رقابت ایجاد می شود، هم ایجاد رقابت بین داخلی ها و هم یک